بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدای متعال شکر میکنم که ادامه حیاتی لطف فرمود تا امروز بتونم در حضور شما عزیزان که امیدهای آینده کشور و انقلاب هستی و مقام اعظم رهبری عنایت خاصی به شما و امثال شما برای آینده انقلاب دارند، شرفیاب بشم و از افکار و نظرات و رفتار و منشتون استفاده کنم. انشاءالله که خدای متعال روز به روز بر توفیقات همه شما بیفزاید و سایه مقام اعظم رهبری را بر سر ما مستدام بداره، که همواره ما را مورد هدایت ها و ارشاد ها قرار بدن و در هر زمانی هرچه ضرورت بیشتری داره و توجه ما باید به اون معطوف بشه یادآوری بفرمایند، به ما هم توفیق عمل کردن و شکرگزاری این نعمت بیش از پیش عنایت بفرمایند. خب همه ما کمابیش با اختلاف درجاتیم شناخت جامعهمون و شرایطی که در زندگی میکنیم کمابیش واقف هست. نقصهایی در جامعه وجود داره، گاهی در یه اصناف خاصی، گاهی در خواص و نخبگان جامعه، گاهی در مسئولین رسمی و گاهی هم در عموم مردم. توجه به این نقایص باعث میشه که ما انگیزه بهتری برای فعالیت و جهت دادن به فعالیتمون پیدا کنیم. وقتی بفهمیم در کجا نیاز بیشتر هست یا خطر در اونجا بیشتر هست، بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم، نیرومون رو متمرکز میکنیم تا اینکه در اون قسمت اونا اولویت بهش بدیم، بیشتر اهمیت. یا آفت‌های عمومی برای همه ماها وجود داره که گاهی ناخودآگاه در رفتار ما اثر می‌گذاریم. از جمله اینکه غالباً در نوجوان‌ها، به خصوص در این زمان که این وسایل رسانه‌های مجازی به اصطلاح گسترش پیدا کرده، نوجوان‌های ما در معرضش هستند و اون توقعاتی است که از شرایط اجتماعی دارند و حق خودشون می‌دونند که اینها را مطالبه کنند. اگر کسانی ضعفی داشته باشند اونها را محکوم می‌کنند و غیر مستقیم خودشون را تبرئه می‌کنند. ما که تازه وارد این جامعه شدیم، باید این جامعه چنین باشد، باید وسایل تحصیل برامون فراهم بشه، بعد وسایل کار فراهم بشه، بعد بودجه‌های دولتی باید در اختیار قرار بگیره برای ابزارها و امثال اینا. هر جا کم بودی باشه، خب تقصیر مسئولینه. یعنی که انهو خودشون رو تبرئه میکنن، همه تقصیرها میفته به گردن مسئولین کشور و پدر مادرهاشون را در سطح مسید. این طبیعی هم هست. در این سنین وقتی کسی از محیط خانواده، از آغوش پدر مادر وارد جامعه میشه، میخواد اون نوازش پدر و مادر از گسترش پیدا کنه در جامعه، هم همه ازش استقبال کنند و سوال راحتی براش فراهم کنند وقتی میبینن نیست نگران میشه، یه مقداری تلاش میکنن، اگر نشد کم کم امیدش از دست میره. خب این همه ما میدونیم که این طرز فکر خودش ضعف داره. اینجور نیست که خدا انسان که آفریده یه دسته رو برای خدمت کردن آفریده، یه دسته رو برای بهره کشی، بهره وری. آدم ها همه اولش بچه بودن، قبل از تولدشون در رحم مادر رشد کردن، بعد متولد شدن، در یه شرایطی اوائل زندگیشون خودشون هیچ کاری نمیتونستن بکنن، مادر باید شیرشون میده، کم کم توانی پیدا کردن یا خود خودشون حرکتی کنن، بالاخره تا دوران نوجوانی رسیدن و هم درکشون بیشتر شده، هم توقعاتشون، هم ظرفیت کارشون. اگر بناباشی که اون روحیه‌ای که تشبیه کنیم به آغوش مادر، این روحیه بخواد ادامه پیدا بکنه تا آخر، این واقع بینانه نیست. خدا انسان اینجور نافعی نیفته که یک گروهی مادرن فقط کارشون نوازش و شیر دادنه، یک گروهی هم اطفالی هستن که باید در آغوش پدر مادر دید که هیچ مسئولیتی ندارن. بلکه فرهنگ عمومی ما، حالا من بحث عقلانیش نمیخوام مطرح کنم، فرهنگ همه ما میگه که کلکم راین و کلکم مسئولون امرئیتی. آدمیزاد از اون وقتی که یه شخصیت قابل توجهی پیدا بکنه، یعنی به فرهنگ عمومی ما بالغ بشه، در اون وقت رسیدن به حد بلوغ و مسئول بودن شروع میشه. با هر اندازه توانش بیشتر باشه، مسئولیتش بیشتر. در کنار بهره هایی که از ظرفیت های طبیعی، اجتماعی، عقلانی، سیاسی از جامعه میبره، در کنارش هم مسئولیت هایی داره باید انجام میده. اون جامعه جامعه بالغ و مطلوبی است که به اندازه‌ای که هر کسی از جامعه بهره مند میشه، در همون حد هم بهره به جامعه برسانه، یعنی تعادل استفاده و افاده. فایده‌ای که ما میبریم ببینیم چقدر است، در اون حدود باید به جامعه هم فایده برسانیم، که فقط توقع داشته باشیم همه کار بکنن برای ما، این توقع بیجایی است. انسان اینجوری خلق نشد. اولین نکته ای که باید توجه کنیم ما بهش، فرمان جوانان برومندی که به حمد الله در سایه این دوران انقلاب به یک رشد فوق انتظاری رسیدند، به طوری که مایه امید مقام معظم رهبری هستند و در کمتر سخنرانی های اخیرشون است که تکیه روی جوانان نکنند. این نشانه این است که این ظرفیت خیلی بالا رفته، سابقا اینطور نبود. خب اگر این جوان ها این روحیه درشون پیدا شد که دیگران باید کار کنند، ما بهره ببریم. چرا وسایل تحصیلمون ضعیفه؟ چقدر ابزار تحقیقمون کمه؟ نمیدونم فلان گروهی چرا کم کار میکنن؟ دولت چرا کم بودجه میذاره؟ و الی آخر. خب یکی سویست، پس شما چه کاری؟ شما خلق شدید فقط برای اینکه از دیگران بهره بگیرید؟ این روحیه برای اینکه انسان برومندی بشه که بتونه جامعهشو بسازه، مسئولیت شده در مقابل اقشار جامعه و در مقابل خدای انسان بتونه ایفا بکنه، باید احساس مسئولیت درش تقویت بشه. این کاری است که اسلام با تعیین سن بلوغ و اینکه تکلیف در این حد بچه 13-14 ساله تکلیف هست، از امروز دیگه مکلفی باز مثل یک فرد بالغ قبلی شما باید به جامعه خدمت بکنید. اگر ضعفی ما در خودمون احساس میکنیم یا در دوستانمون، اولین کاری که میکنیم باید این ضعف رو جبران. ولی یه موجودی میشیم عاطل، سربار دیگران، فقط توقع داریم دیگران کار بکنند ما استفاده کنیم. هیچ وقت چنین جامعه ای به سعادت نخواهد رسید. شما باید این روحیه را در خودتون تقویت بکنید و به دیگران منتقل کنید. ما وظیفه‌مون اینه که به جامعه خدمت کنیم. در مقابل بهره‌هایی که از دیگران می‌بریم، لااقل در اون حد به جامعه باید نفع برسانیم. حالا اگر کسانی فضیلت زائدی پیدا کردند، فداکاری هم کردند، منافع شخصیشون هم رو فدا کردند، اون دیگه نور و نرانور. ولی دستکم در حدی که ما از جامعه بهره میبریم باید بهره برسانیم. از کی؟ از سن بلوغ. وقتی که ما هم انسانی مکلفی میشیم کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیته. این ضعف ضعفی است که تهدید میکنه نسل آینده ما را، و این رسانه‌های مجازی و تبلیغات مختلف دشمنان سعی می‌کنند اینو تقویت کنند تا نسل آینده ما اهل کار نباشه، فقط توقع داشته باشه دیگران کار بکنند اون بهره ببره. کار غلطی است. اساس سقوط جامعه ما خواهد بود. خب حالا ما بنا گذاشتیم وظیفه خودمون رو بشناسیم و عمل کنیم. چیکار باید بکنیم؟ آیا میشه گفت در یک زمانی همه انسان ها یک نوع وظیفه دارن؟ همه باید یک کار رو. حالا فرض همه کار کشاورزی است. حالا کمبود محصول کشاورزی هست و همه برن کشاورزی کنن. یا نه، دوران صنعتی است، باید جامعه صنعتی بشه و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر روی صنعت متمرکز بشن. خب همه برن صنعتگر بشن، کی کشاورزی کنه، کی مواد اولیه رو تولید کنه، مگه میشه همین چیزی؟ همه اینها فراهم شد. مدیریت جامعه، برنامه ریزی برای کارها، جهت دادن به حرکت، رفع اختلافات، چیزهای مختلف که پیش میاد، احتیاج به نیروی انتظامی داره، به قوه قضایی داره، اینا بذاریم که همه برن کشاورزی کنن یا همه برن کار صنعتی کنن، میشه همین چیزی؟ چنین جامعه سعادت خواهد رسید؟ پس اصل دومی رو که باید در نظر داشته باشیم ما اینه که همه مردم جامعه محال است یک وظیفه داشته باشه. باید تقسیم کار بشه. این همون تعبیر معروفی است که میگن اصل تمدن تقسیم کاره. اگه بخواد یک جامعه پیشروی تحقق پیدا کنه، باید کارهایی که انسانها در این جامعه بهش احتیاج دارن شناسایی بشن، دستبندی بشن، تقسیم بشه، هر کسی هر گروهی بخشی از اینها رو عهده‌دار بشن. از کارهای ساده نونوایی و قصابی گرفته تا کارهای تخصصی در سطوح عالی و تقسیم بشه. هر جا کمبودی داشته باشیم به آینده جامعه لطمه خواهد زد. این اصل دومی که بعد از اون اصل اول باز همه ما بهش توجه کنیم. نکته سوم، شرایط اجتماعی در همه زمانها و همه مناطق جغرافیایی یکسان نیست. گاهی شرایط اجتماعی در یک جامعه در یک زمانی یکی اقتضایی دارد، ولی شرایط اجتماعی تغییر می‌کند به دلایل. حالا به دلایل طبیعی مثلا خشکسالی پیش میاد، زلزله پیش میاد، یا به دلایل اجتماعی دیگری، پیشرفت صنایع و تکنولوژی باعث میشه که شرایط زندگی اجتماعی تفاوت بکنه، یا به هر دلیل دیگری. در یک شرایط استثنایی ممکنه پیش بیاد که همه مردم در یک کارهای باید نفی شرکت کنند. اگر نگیم همه به اندازه تعداد افراد، بخش معظمی از اصناف جامعه، قشرهای جامعه باید در یک نوع فعالیت مشارکت کنند. قبلا اینجور نبود، شرایط عادی اقتصاد نمی کرد، اما یه شرایط خاصی پیش میاد که باید یک کسانی از کارهای همیشگیشون دست بکشن و این کار جدید را عهده‌دار بشن، مسئولیت جدیدی بشن. دوران جنگ وقتی حمله شد به ایران از طرف بعث عراق به پشتیبانی کشورهای الحادی دنیا، اگه هر کسی بخواد شرایط عادی شد زندگی ادامه بده، هیچ وقت این جنگ اداره نمیشون. بارها امام فرمود جبهه ها رو پر کنید. پر کنید از کی؟ از فقط سربازا؟ سربازا که همیشه بودن. بعدن اخشار دیگه از وقتشون مایه بگذارن دارن سرباز میشن و برن آموزش نظامی ببینن، حضور پیدا کنن در جبهه. این شرط استثنایی پیش میاد. چقدر طول پیش بکنه؟ قابل پیش بینی نیست، بستگی به شرایط متغیر خود این جامعه و جوامع دیگری داره که در اینا معاصرن. خب دوران دفاع مقدس 8 سال طول کشید. اونا فکر میکردن حد اکثر 6 ماه باشه و اینا برن نمیشن و نظام اسلامی را برمیاندازه، ولی خب مقاومت مردم باعث طولانی میشه و اونا شکست بخورن و بعد 8 سال جمهوری اسلامی پیروز میشه. کسی اول پیشبینی نمیکنه که چند سال برای از این جنگ طول بکشه. یه شرایط استثنایی بود، باید این آمادگی باشه در مردم که بیان این کار رو بکنه. خود این مسئله لوازه میداره. اگه مردمی با فکر این که من باید همیشه راحت زندگی کنم، هیچ وقت فکری که برم جبهه به جنگم تا پای جان در کسی پیدا نمیشه. من آفریده شدم برای اینکه خوش بگذارونم، دیگران باید خدمت کنن، من بهره ببرم. چرا من برم کشته بشم دیگران برم؟ این یک فرهنگ است. این فرهنگ باید کسی این فرهنگ رو در جامعه ترویج کنه، باید آموزش بده، باید بسازه، زمینهاش رو فراهم بکنه تا چنین بینشی در نسل جوان ما پیدا بشه که گاهی من باید جان خودم هم رو فدای اجتماع کنم. چگونه این پیدا میشه؟ کما بیش همه کشورهای دنیا میدونن چنین روزی ممکنه براشون پیش بیاد، از عواملی هم استفاده میکنن. خب مختلفه، کما بیش شما میدونین بعضی کشورها اصلا خودشون را اهل جنگ و اینها نمیدونن، میگن ما صلح مطلق هستیم و معروف گرایش که در سوئیس شروع پیدا کرد بعد از جنگ جهانی و مرکز همه کارهای بین المللی شد، ژنو شد پایتخت همه فعالیت ها. ما با هیچ که جنگ نداریم. خیال کردن با این وسیله میتونن از مشکلات جنگ راحت بشن. نظیرش در جاهای دیگه کمامیش اتفاق. بعد یا گفتن نه، ما باید با زور اصله دیگران را وادار کنیم به جنگ. الزام است که کسانی باید موقعی که ما احتیاج داریم اونا بیان به از کنم میدان جنگ، نهیان با تیر میزنیم، شرکت نکنید میکشیم. بیشتر در کشورهای مارکسیستی این طرز تفکر تحلیل با این قدرت جنگی است و الا سرباز تخلف میکرد اعدامه. کشورهای لیبرال از یه جای دیگری، از راه دیگری نفوذ کنند و در قشرهای فقیر و عقب افتاده مزدور بگیره، پول بدن بیاد بجنگ. حالا توی ها کشور خودشون یا از کشورهای دیگه. امروز میبینید در عربستان مزدورهایی از سودان و از کشورهای افریقایی و اینا هم میان اونجا پول میگیرن بجنگن از فقر. این هم یه سیاسته. در بعضی جاها با تقویت حزب گرایش های ناسیونالیستی، ما ملت برتریم، چنینیم، چنان، دیگران باید تابع ما بشن، چیزی که در آلمان به خصوص محور چیزش بود و بعدا در ایتالیا که در ابتدای جنگ جهانی دوم این دوتا با هم اتحاد پیدا کردن که ما نژاد برتریم، کشورهای دیگه باید تابع ما بشن. و پیشرفتایی هم کرده، کاری که هیتلر کرد و اساس همین تفکر ناسیونالیستی بود، نجات پرستی. برای اینکه عظمت ما حفظ بشه خب باید بیاد فداکاری کنید، شما نجات خودتون رو حفظ کنید. این آموزش های نجات پرستانه. نمیست راه های مختلف. در میان همه این کشورها اسلام یک منطق دیگری داره. اون مبتنی است بر اینکه ما همه بنده ایم، هر چی داریم از خدا داریم، چیزهایی رو که داریم باید با اجازه خدا و در راه خدا صرف کنیم. عزت دنیا و آخرت ما هم در گروه همین است. اگر راحتی دنیا میخواهد موقع جهاد باید جهاد کنیم. اگر سیادت و آقاییمون میخواهد حفظ بشه باید جهاد کنیم. اگر میخواهد خدا راضی باشه باید جهاد کنیم. اگر ثواب آخرت میخوای هر راهی بریم این کلیدشه. اینم چیزی که در منطق اسلامی مطرح است و ما عمدتاً عامل پیروزیمون در این جنگ و این جنگ 8 ساله همین معنا بود که به وسیله آموزش‌های امام و شاگردان امام و پیروان امام ترویج شد. من خیلی زودم نتیجه داد. من طور که عرض کردم نوجوان 13 ساله میمان زیر تانک بخواه برای اینکه دشمن نمونه. این هنوز هیچ بهره از زندگی دنیا نبرده، هنوز به بعد بلوغ نرسیده، اما این فکر داره شرکت میشه که این ارزشی است، خدا پسند است، دنیا و آخرت ما در گروه این هست، ملت ما، عزت ما پایین بده، اینه حاضر شد این کارم. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم امنیت خودمون را، امنیت داخلیمون را، امنیت خارجیمون را جلوگیری از حملات دشمنان بیرونی که چشم به حیات ما، به عزت ما، به پیشرفت ما دوختن که اینا را نابود کنن، باید به فکر این باشیم که نسل آینده ما بتونه چنین مقاومتی بکنه. روحیه جهاد را تقویت کنیم. ما بهترین راهش اعتقادات و ارزش‌های اسلامی است. من همه اونها دیگه خوانیم. همه اونها را به عنوان ابزاری در اختیار خودش داره. فوق همه اینها بندگی خداست. افتخاری از این بالاتر نیست. خب این چگونه باید پیدا بشه؟ نونوا و قصاب و بقال و اینا طبق یک عوامل طبیعی اجتماعی شغلی را انتخاب میکنن، هم مشتری داره، درآمدی پیدا میکنن، هم نیازی از جامعه برطرف میکنن. این عامل طبیعی داره برای پیدایشش. اما اینکه من آماده بشم برای کشته شدن، هستی خودم را صرف نظر کنم، دل از خانه و پدر و مادر و زن و بچه بکنم، برم توی جبهه آماده بشم، حالا آماده برای شهادت. حالا میبینیم ما کسانی هستن که التماس بکنن دعا کنین ما به شهادت برسیم. این تربیت رو ببینید کجا میرسیم. نه تنها حد ضرورتش رو آماده است که عمل کنه، فوق این آرزو میکنه. شاید روزی نباشه که ما برخوردی با انسان‌های دیگه داشته باشیم، از پیر و جوان و از ما تقاضا میکنن، روحانی و غیر روحانی، دعا کنید ما به شهادت برسیم. این روحیه خود به خود نمیجوشه، پیدا بشه. یه نیاز طبیعی نیست که آدم شکمش درد بگیره من صبح پاشم باید برم شهادت بدم. یک فکری است، یک ارزشی است، باور کردم، دل بهش بستن، اونقدر برای من اهمیت داره که حاضرم جانم هم رو فداش کنم. این ارزش چگونه پیدا میشه در جامعه؟ پس فوق اقشاری که نیازهای طبیعی انسانها را تأمین می کند، باید یک قشری باشد که این نیازهای معنوی و روحی و الهی انسانها را تأمین کند. این بسیاری از کشورهای دیگه، فرهنگهای دیگه غافلن ازش، باور ندارن و آخرش میگم با پول، با استخدام مزدور با نیاز ما برطرف میکنیم. ولی حالا میبینید که هم تجربه عملی چند اندازه موفقیت اونها را اثبات کرده و هم تجربه عینی دیگر. ما هم تجربه خودمون در انقلابمون و در جنگ 8 سالمون و امروز در کارهای داوطلبانی که عزیزان ما برای مدافعین حرم حاضر میشن برای دفاع کردن آثارش را میبینیم. ایرانی که یه روز برده آمریکا بود که باید سربازش هم را بفرستد در عمان برای خلق ظفار به جنگ مفت و مجانی، امروز رقیبی است که آمریکا بیش از همه عالم روی این حساب میکنه. اینا هستن خطر برای ما و بیش از همه روی شخص رهبر این انقلاب. تا این شخص هست ما نمیتونیم، همه نقشه ها برای اینکه این نظام برانداخته بشه، این اطاعتی که برای وزیر رهبری دارن گرفته بشه. اون وقت میشه همه عوامل دیگر رو به کار گرفت، پول و ثروت و حمایت های دیگری که داره کشورهای دیگه میکنن برای انجام میکنن. تا این هست اونا کار رو بد نیست. خب چه کنیم برای اینکه این روحیه در نسل آینده ما برقرار بشه؟ هم احتیاج به آموزش داره، هم به تربیت. این همون است که می‌فرمایند بزرگترین وظیفه انقلابیون امروز اینه که جوانها رو انقلابی بار بیارند. با چی؟ با آموزش و تربیت اسلامی صحیح. خب این آموزش و تربیت اسلامی با آمپول میشه تزریق کنن؟ بسازیم این ماده ای را گروه هایی که دانش بنیان هستن دیگه نمی اختراع کنند یه ماده ای رو که حتی تزریق میکنند اینجوری بشه افراد. میشه؟ اگر میشد انبیا میکردن، اگر میشد سید الشهدای نمیرفت شهید بشه. این فقط از راه آموزش و تربیت انسانی است که به وسیله مربیان صحیح این کار انجام میده. البته باز من استثنا می کنم، گاهی ممکنه شرایط استثنایی در جامعه پیش بیاد که حتی اینها هم باید کارشون رها کنن برای یک کار ضرورت استثنایی که گاهی پیش میاد، دفاعی پیش میاد، باید همه حضور پیدا کنن. اونا نفی نمی کنیم، اما شرایط عادی این نیست. امروز با استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری ما در دو جبهه وضع استثنایی داریم. تو همین بیانیه گام دوم هم روی هر دو عنصر به صورت برجسته تأکید فرمودن. حالا هر کسی با ذهنیت خودش ممکنه یکیش را ترجیح بده، فقط چشمش همون را ببینه، ولی حقیقت اینه که روح این بیانیه تأکید بر دو عنصر هست در کنار هم. یک عنصر مادی، مسئله تولید و اقتصاد مقاومتی، یکی مسئله فرهنگی، تربیت نسل انقلابی اسلامی، مسلمان انقلابی. تو این بیانیه بیش از همه فرمایشاتشون روی این دو عنصر در کنار هم تاکید شده. بنابراین هر کسی هر شغلی داره که میبایستن بشه، بلا کار جامعه مختل میشه. باید بخشی از کارش را وقتش را برای این دوتا وضع استثنایی حادی که در این عصر پیش آمده اختصاص بدید. اگه کسانی آمادگی داشته باشند که باید بخش اقتصادش عهده‌دار بشن در اون زمینه باید. کسانی ممکنه زمینایی درشون باشه، تحصیلاتشون، تجاربشون، ذوقشون، استعداد ذاتیشون، خدادادیشون بیشتر به طرف مسائل فرهنگی باشه، باید به اون توجه کنه. ولی این دوتا جانشین هم نمیشه. جامعه‌ای که اکثریتش در فقر یا زیر فقر، قریب به فقر و یا حتی زیر فقر زندگی میکنه. خب این تا وضع اینجوری هست، پدری که شب که میاد خونه نمیتونه یه دونه نون سنگک بخره بیا شکم زن و چش سیر کنه، نون خالی نمیتونه. این چطور میخواد بگید بگید فردا بره جبهه رو بدونه چکار کنه؟ اینا نمیشه ندیده گرفت. استاد دانشگاه محقق پژوهشگر بگم کار من این است، من چکار دارم به اینا؟ کار من اینه. درسته اون کار عادی در شرایط عادی است. الان شرایط استثنایی هست، بخشی از کارشو باید بینه. لااقل کمترین کار که میتونه بخشی از درآمدشو برای این کار اختصاص بده. برای سرمایه گذاری در یه صنعتی، در کار درآمدزایی و امثال اینا. حتی در بعضی جا برای کار کشاورزی احتیاج به سرمایه گذاری هایی هست و دولت نمیتونه تأمین کنه. این که من بگم آقا کار من تحقیق علمی است و نمیتونم به کار دیگه بپردازم، بسیار خوب. شما روزی 8 ساعت به طور متوسط باید کار علمی کنی، 6 ساعت چه کار میمکن، 2 ساعت چه اقتصاد بده به اینها. حالا اگه 2 ساعت هر روز نمیتونید، در مجموع سالت 3 ماهش اقتصاد بده به اینها، ایام تعطیلی تو اقتصاد بده به اینها. یا این یکی از عناصر مورد ضرورت جامعه است، یکی هم عناصر فرهنگی است، ساختن این روحیه، روحیه مقاومت، روحیه احساس مسئولیت، مسئولیت دینی، مسئولیت اجتماعی، عواطف انسانی، حتی اگه دین هم نداشته باشه. چطور یه انسان معتدلی میتونه ببینه اینجور مردم تحت ظلم و ستم و فشار اقتصادی و تحریم قرار میگیره، من چیکار دارم؟ من کشف خودتا بساب. انسان معتدل نمیتونه اینجور زندگی کنه. چرا اصلا اینکه دینی داشته باشه، چرا شیعه باشه، چرا اصلا پیرو سید الشهدا باشه؟ مگه میشه؟ هر قسمتی دیگری هم داره بگه میتونه توانش ببینه برای کدوم بهتره، در کار اقتصادی موفق تره یا در کار فرهنگی موفق تره. ولی یکی از این دو تا کار را به عنوان یک کار اضافه بار یا ساعت فوق برنامه کاریش یا لااقل بخشی از ساعت کاریشو اختصاص بده به این کار، یک چهارم وقت کارش را، 2 ساعت از 8 ساعت شو اختصاص بده به این کار. اما اگه بخواد تمام وقت اخشاری وقتش را صرف این کار کنن، قطعا اختلالی در کار دیگه پیش میاد. با وضع تحریم اقتصادی که ما داریم، اگه بگیم همه برن دنبال کار فرهنگی، کار جهادی، مبارزات نظامی، خب بالاخره گرسنگی به همه نمیتونن باش بزازن. بچه های کوچک نمیتونن. روزی هزاران نفر کودک های هستن که از گرسنگی، از بیدارویی، از عدم پرستاری جان میدن. ناچار باید این را به اینا رسیدیم. پس حاصل بحث این که بعد از اینکه قبول کردیم که مسئولیت داریم، باید برای جامعه خدمت کنیم. این مسئولیت در شرایط عادی اقتضا میکنه که هر گروهی، هر صنفی یه مسئولیت رو بپذیره، تمام وقت چه صرف اونار کنه. اما گاهی شرایط استثنایی پیش میاد که باید برای بخش‌های دیگه هم کمکی کنند. در این شرایط که ما هستیم به خاطر این تحریم ها از یک طرف، به خاطر این آفت های تبلیغاتی بی‌نظیری که در 50 سال گذشته سابقه نداشته. کی این موبایل ها در اختیار بچه ها بوده؟ کی این همه تبلیغات رسانه یه کشورهای خارجی شبانه روز علیه جمهوری اسلامی کار میکردن؟ زمان شاه هم اینجور نبود، اول انقلاب هم اینجور نبود، اصلا وسائلش هم اختراع نشده بود. امروز بچه های 7-8 ساله میبینید تا نصف شب زیر لحاف هم باشه با موبایل کار میکنن. ما غافل باشیم از این که از این برنامه سازی کنیم، یا اینا نمیشه جلوشو گرفت. موبایل هست و بازار میخرن، بعد هم بسادش استفاده میکنن، بخواهید را خواهید خواهد شد. باید فکری باشید برنامه هایی برای این ساخته بشه که جاذبه داشته باشید و بازده معنوی و خداپسند نمیداشته باشید، چیزی که ما کمتر به فکرش هستیم. خیلی هنر کنیم نیازهای روزمرمون رو میبینیم و فکری براش میکنیم، اما برای 10 سال دیگه فکرش نیستیم. این نوجوان ها که سر کار میان چجوری با چه اخلاقی منشی سر کار میان، دنبال چی خواهند بود؟ آیا تو اینا پیدا میشه کسی بیاد جلو تانک بخوابه؟ اونی که فقط شبانه روز فکر و ذکرش لذت و سرگرمی است، یا لذت‌های طبیعی شکم و لذت‌های جنسی، و یا سرگرمی‌های شادی آور، چیز دیگه نمی‌شناسه. این کی حاضره بره جهاد کنه جان خودش رو فدای اسلام و انقلاب و انسانیت بکنه؟ و این خطری است که روز به روز داره تشدید میشه در کشور ما، در دنیا، به خصوص در کشور ما که همه کشورهای دنیا علیه ما در این جهت اتحاد دارن که این نظام باید برانداخته بشه. این جوابهای کلی بود که ما به این سوالات مجموعاً میتونستیم عرض کنیم. جوابهای تفصیلیش از این جوانهای خوشفکری برمیاد که هم سلامت مزاج داشته باشن، هم وقت کافی داشته باشن، هم آشنایی با مسائل اجتماعی کافی داشته باشند، تجربه داشته باشند. از راست امیدواریم خدا همه شما را ذخایر ارزنده‌ای برای آینده اسلام و انقلاب قرار بده، زمینه‌های رشد و تکامل شما بیش از پیش فراهم بکنه، همه ما را قدردان نعمت بی‌بدیل رهبری قرار بده، توفیق انجام وظیفه در مقابل عواملی که می‌فرمایند، هم فهمش که ما بفهمیم کدومش به ما مربوط میشه، بیشتر ما باید بهش بپردازیم، و هم اینکه همت کنیم نیرومون را و ظرفیتمون را و توانایی‌هامون را در اون کار متمرکز کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. و فعل الله و یاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.